صبحتون بخیر باشه دوستان شنونده. آنچه که شنیدیم برنامه برکرانه فرات بود، مبانی قرآنی قیام آقا امام حسین علیه السلام در کلام ارزشمند حضرت آیت الله جوادی آملی. 21:10 امروز برکرانه فرات برای شما علاقمندان تکرار خواهد شد. از رادیو معارف همراه شما هستیم با بخش اول برنامه‌های این شبکه و از شما دعوت می‌کنیم که همچنان همراه ما باشید. مکارم خوبان رو تقدیمتون میکنیم با سخنان اخلاقی آیت الله امینی رحمت الله علیه.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المظلومین و اللعن الدائم علی اعدائهم من الان الی قیام یوم الدین. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم: علیکم بمکارم الاخلاق فان ربی بعثنی بها. عرض کردیم که مسائل اخلاقی در اسلام بزرگترین بخش اسلام را تشکیل می دهند و چنون نیست که مسائل اخلاقی مسائل درجه دوم باشد نسبت به اسلام و مسائل تبعی باشد، بلکه اساس اسلام را تعلیم و تزکیه و تربیت افراد تشکیل می دهد. و گفته شد که هدف بزرگ پیامبران همون پرورش نفوس انسانی بوده و تزکیه افراد بوده، مخصوصاً نسبت به پیامبر گرامی اسلام که خود فرمود علیکم بمکارم الاخلاق فان ربی بعثنی بها، به مردم فرمود من سفارش می کنم به شما درباره اخلاق نیک، برای اینکه خداوند متعال مرا به همین منظور ارسال کرده است. از صریح این روایت و روایات دیگر و قرآن استفاده می شود که یکی از اهداف بزرگ پیامبران پرورش نفوس انسانی بوده است. پس قبل از ورود در بحث باید این مطلب را کمی دربارش صحبت کنیم که انسان چیست و خودی که ما می گیم خودمون را بسازیم خود یعنی چه. البته ما نمی توانیم به طور تفصیل در اینجا وارد مباحث بشویم و نکات مختلفی را که در قرآن و روایات درباره انسان وارد شده به طور تفصیل بحث کنیم، بلکه به طور اجمال به مقداری که مفید برای بحث ما باشد اشاره می کنیم و در طول بحث ها اگر خدا توفیق داد تدریجاً جنبه های گوناگون انسان را و استعدادهایی را که در این وجود نهفته است بررسی و تجزیه و تحلیل می کنیم. به طور اجمال انسان از قرآن استفاده می شود موجودی است واحد، لکن واحدی که از ابعاد گوناگون و جهات مختلف ترکیب یافته است. وقتی که ما به قرآن مراجعه می کنیم آغاز پیدایش انسان را به تعبیرات مختلفی ذکر می کند، از قبیل این که ما انسان را از خاک آفریدیم، از گل سلالتون منتین آفریدیم، انسان را از همه مسنون و گل متعفن آفریدیم، انسان را از نطفه و علقه و مزقه و عظام آفریدیم. این تعبیرات در قرآن هست. از مجموع این تعبیرات استفاده می شود که انسان ابتداءً از همین خاک و از همین مواد خاکی و از همین خوراکی‌ها به وجود آمده است. یعنی یک جنبه وجود انسان را قرآن عبارت می داند از همین جنبه طبیعی بدن انسان، همین کالبد انسان، همین تن انسان، همین که در برابر آینه می ایستد خودش را می بیند، این یک خودی طبیعی برای انسان است. از طرف دیگر انسان یک موجودی است علاوه بر این دارای رشد و نمو است، مانند یک درخت بزرگ می شود، مانند یک درخت حال رشد دارد، حال توقف دارد و حال افول و تنزل دارد، مانند گیاه. از طرف دیگر این انسان خودش در این محصور نمی شد، بلکه در این مرحله یک حیوان هم هست، یعنی مانند سایر حیوانات حرکت دارد، اراده دارد، شهوت دارد، غضب دارد و هاکذا. درست تمام صفاتی را که در سایر حیوانات موجوده همش در انسان موجوده. در این مرتبه انسان یک حیوان کاملیست، از جهت حیوانیت از حیوانات دیگر نقصی ندارد، یک حیوان است. اما وجود انسان خلاصه در اینها نمی شود، بلکه قرآن برای انسان و انسانیت انسان یک مرتبه عالی تری را اثبات می کند. در همون قرآن می خوانیم ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. بعد از این که میگوید انسان را در سیر تکاملی از نطفه به علقه و از علقه به مزقه و از مزقه به این که دارای پوست و گوشت و استخوان بشود بیان میکند، قرآن میگوید ثم انشأناه خلقا آخر. بعد از اون ما انسان را یه آفرینش دیگری دادیم. این جمله خلقاً آخر جمله بسیار جالبی است. ما انسان را یه خلق دیگر و آفرینش دیگری به او دادیم که این آفرینش غیر از اونهاست که گذشت. معلومه که این آفرینش از اون آفرینش‌های طبیعی نیست که مانند علقه و مزقه و تراب باشد، آفرینش عالی تری است. و از جهت همین علو مقام آفرینش است که میگوید فتبارک الله احسن الخالقین. پس چقدر خدا بزرگ است که بهترین مخلوقات را ایجاد می کند. خداوند متعال در آفرینش موجودات دیگر این تعبیر را ندارد، تبارک الله احسن الخالقین، اما در مورد انسان دارد، فتبارک الله احسن الخالقین. یعنی خلقت این اونقدر عجیبه که خود خداوند متعال از روی اعجاب برای این که به دیگران بفهماند به انسانها که شخصیت شما شخصیت بالاتری است، این تعبیر را می‌فرماید. و همینه که سبب شده است انسان را بر سایر موجودات مزیت و برتری داده است. اگر می‌بینیم خداوند متعال به ملائکه سفارش می‌کند که بعد از اینکه من آدم را آفریدم شما به سوی آدم سجده کنید، به واسطه همین مقام است. ولذا اونجا دارد که ثم اذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. وقتی که من انسان را تسویه کردم و نفخت فیه من روحی و دمیدم در او از روح خودم، اینجاست که می‌فرماید فقعوا له ساجدین، شما به سوی انسان سجده کنید نه برای انسان. مرا سجده کنید اما به سوی انسان. اگر انسان ارزش پیدا می کند که مسجود ملائکه قرار بگیرد، برای همین مقام نفخ روح الهی است و اون گوهر گرانبهایی است که در این وجود محترم نهاده شده است. پس انسان این جنبه آخر وجودشه که انسانیت انسان را تشکیل می‌دهد. در واقع انسان موجودی است دارای مراتب وجودی یا دو مرتبه وجودی. یه مرتبه وجودی، مرتبه وجودی طبیعی و مادی و حیوانی است و یه مرتبه وجودی وجود ملکوتی و الهی و نفخه الهی. انسان دارای دو خود است، یک خود مادی طبیعی حیوانی و یک خود انسانی الهی. اونجا که صفات مختلفی را نسبت به خودش می‌دهد، مختلف جاش مختلفه. اگر میگد من می‌خورم، من می‌آشامم، من میل دارم، من غضب دارم، از خود حیوانی خودش صحبت می کند. اگر می گوید من وزن دارم، جسمم چجوریست، بدنم چجوریست، سال چندم هستم، رشدم چجوریست، افول دارم یا توقف دارم در رشد، از جنبه های بدنی خود صحبت می کند و از خود حیوانی و نباتی و طبیعی خودش صحبت می کند. اما در واقع این خودی است که انسان در برابر آینه که می ایستد این خود را می تواند ببیند. اما انسان فقط این نیست، اون خود واقعی انسان عبارت است از اون جنبه الهی و ملکوتی و تجرد نفسی که انسان دارد و به اعتبار اون خود است که دارای صفات مخصوصی است که این صفات را صفات انسانی میگوییم. اگر انسان تعقل دارد، اگر تفکر دارد، به واسطه خود انسانی است. خود انسان است که میتواند درک کند و فکر داشته باشد. تعقل و تفکر از آثار خود انسانی است. حیوان تعقل و تفکر ندارد. اگر انسان خداجوست و علت جوست، دنبال علل اشیا می رود و خداجوست دنبال علت واقعی کل موجودات می گردد، به واسطه همین خود انسانی است. خود انسانی است که این مطلب را درک می کند که مجموعه عالم معلوله و معلول علت می خواهد و دنبال علت و خالق برای مجموع می رود. اون خود انسانی است که خدا جوست، دنبال خدا می رود. در اینجاست که مسائل اخلاقی جایگاهش روشن می شود و اون اینه که مسائل اخلاقی مسائلی است که برای تقویت و پرورش جنبه انسانی انسان آمده است. در مسائل اخلاقی کاری که پیغمبران می‌خواهند بکنند، می‌خواهند انسانیت انسان را تقویت کنند. آثار و فضائل و کمالاتی که مربوط به انسانیت انسان است، اونا را احیا کنند و پرورش بدهند. اون استعدادهای زیادی که در جنبه انسانیت انسان در نهادش نهفته است، اون استعدادها را میخواهند به فعلیت برسانند. این جنبه انسانی است که در یک سطح بسیار وسیعی از حیوانیت گرفته تا مسیر کلی این راه و نهایت و هدف اون که الله باشد ادامه دارد. در این مرحله است که انسان میتواند صفات کمال را در خودش به فعلیت برساند و اون چنون پرورش بیابد که به صورت یک انسان کاملی درآید که نهایت براش نمیتوان تصور کرد، به جایی برسد که در وصف ناید انا لله و انا الیه راجعون و الالله المسیر. اون چرا ما در قرآن فراون داریم که هدف حرکت انسان را الله ذکر می کند، الالله المسیر، و این کلمه انا لله و انا الیه راجعون مسیر انسانیت را الله قرار می دهد. یعنی انسان به سوی یک غایتی حرکت می کند که این غایت کمال نامتناهی است، جمال نامتناهی است، حدی براش نمیتوان تصور کرد. انسان به سوی اون حرکت میکند، هر چه توانست این مسیر را طی میکند، هر چه توانست این کمالات بالقوه را که در وجودش نهفته است به فعلیت میرساند، هر چه توانست تلاش میکند تا در این مسیر بالا برود و به آخر نمیرسد، چون کمال نامتناهی غایته. اولیاء خدا هم که به واسطه حرکت تکاملی به مراحلی از کمال میرسند، باز هم هنوز فاصله دارند. باز هم اگر به مقام عالی میرسند که ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، باز هم فاصله است. اگر نبی گرامی اسلام که انک لعلی خلق عظیم دربارش نازل شده، اون هم طی این مسافت میکند، اما به درجه ای میرسد که باز فاصله دارد. فکان قاب قوسین او ادنا. در این مسیر است که انسان میتواند اون چنون بالا برود و اون چنون طی مسافت بکند که جز خدا نبیند و جز خدا نگوید، مغز و اندیشه و فکر و ذکر و وردش خدا باشد و انس با خدا و محبت با خدا و لقاء خدا. این شخصیت انسان است به طور اجمال. اگر پیامبران برای پرورش نفوس انسان‌ها آمدند، اگر پیامبران هدفشون را قرار می‌دهند تتمیم مکارم اخلاق، به این منظور است. پیامبران آمدند که دست انسان‌ها را بگیرند و از این ورطه مادیت و حیوانیت نجات بدهند. اخلاق یعنی این مرحله، خودسازی یعنی خودسازی انسان، یعنی انسان انسانیت خودش را بسازد و پرورش بدهد.
ای دل قبول من فل اهل بلا شدی، گر هم نوای خسته بدیدی نوا شدی.
مکارم خوبان با سخنان اخلاقی حضرت آیت الله امینی رحمت الله علیه تقدیم شما علاقمندان شد. سپاسگزارم که همچنان با بخش اول برنامه رادیو معارف همراه هستید. انشاءالله که شنبه خوبی در پیش روی همه شما هموطنان عزیز باشه. نوبت میرسه به تنفس صبح، تلاوت آیات 14 تا 19 سوره مبارکه مائده.
والصبح اذا تنفس.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
سوره مبارکه مائده آیات 14 تا 19.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير.
همچنین از کسانی که ادعا می کردند مسیحی واقعی ماییم تعهد محکم گرفتیم، اما آنها هم بخش مهمی از حرفهایی را فراموش کردند که آنها را به خود می آورد. ما هم بینشان تا روز قیامت دشمنی پایدار و کینه ریشه‌دار انداختیم. خدا از کارهای موذیانه و زشتشان با خبرشان خواهد کرد. ای اهل کتاب، فرستاده ما محمد به سویتان آمده است. خیلی از مطالب تورات و انجیل را که همیشه مخفی می کردید او برایتان آشکار می کند و از خیلی پنهانکاری هایتان هم چشم می پوشد. بله، این کتاب نورانی و روشنگر یعنی قرآن از طرف خدا به سوی شما آمده است تا خدا با آن آنانی را که دنبال رضای اویند به راه‌های سلامت و خوشبختی راهنمایی کند و آنان را زیر نظر خودش از تاریکی‌های اعتقادی و اخلاقی به طرف نور معرفت و پاکی بیرون بکشد و به راه درست زندگی ببرد. کسانی که عقیده دارند خدا همان مسیح پسر مریم است، حتماً بیدین شدند. پیامبر به آنها هشدار بده، اگر خدا اراده کند که مسیح پسر مریم و مادرش و همه ساکنان روی زمین را نابود کند، در برابر ارادهش از دست چه کسی کوچکترین کاری ساخته است؟ فرمان روایی آسمان ها و زمین و آنچه میان آنهاست فقط در اختیار خداست، زیرا او هر چه بخواهد می آفریند. بله، خدا از عهده هر کاری برمی آید.
و قالت الیهود و النصارى نحن ابناء الله و احباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاء ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير.
يهودي ها و مسيحي ها ادعا می کنند ما فرزندان و دوستان خداییم. بگو پس چرا خدا به سزای گناهانتان عذابتان می کند؟ نه اینطور نیست، بلکه شما هم بشری هستید از جمله مخلوقات خدا. خدا هم هر که را لایق ببیند می آمرزد و هر که را مستحق عذاب ببیند عذاب می کند. زیرا فرمان روایی آسمان ها و زمین و آنچه میان آنهاست فقط در اختیار خداست و به او ختم می شود آخر عاقبت همه. ای اهل کتاب، فرستاده ما محمد در دورانی به سویتان آمد که مدتی طولانی پیامبری نیامده بود و خیلی از مطالب تورات و انجیل را که مخفی می کردید برایتان آشکار کرد تا روز قیامت نگویید برای ما مژده رسان و هشدار دهندهی نیامد. الان دیگر مژده دهنده و هشدار دهندهی برایتان آمده است. بله، خدا از عهده هر کاری برمی آید.
اللهم اشرح بالقرآن صدري واستعمل بالقرآن بدني ونور بالقرآن بصري وأطلق بالقرآن لساني وأعني عليه ما أبقيتني فإنه لا حول ولا قوة إلا بك.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در ادامه بخش اول برنامه رادیو معارف همچنان همراه شما هستیم. با عرض صبح خیر خدمت همه شما، مخصوصا دوستانی که تازه به جمع شنوندگان رادیو معارف پیوستند. بریم سراغ برنامه زنده صبحگاهی مهربان باشیم.